السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر الانبیاء و المرسلین، حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردکه طوعا و تمتعه فیها طبیعا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و توفیق داد که در مجلسی که بنیادمون بر معارف اهل بیت عصمت و طهارت گذاشته شده، شرف و حضور داشته باشیم از معارف اهل بیت استفاده بکنیم. امیدوارم که این جلسه و سایر جلسات برای گوینده و شنونده ها، چه حاضرین و چه اونهایی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، مفید و باعث تقرب به درگاه مولا بشه. بحثی که در سلسله مباحث داشتیم به اینجا رسید که تمام موجوداتی که در عالم وجود دارن، همین اندازه که عنوان موجود یه چیزی که الان وجود داره برشون صدر بکنه، تحت ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هستن و امروز تحت ولایت حضرت صاحب الامر ارواح نافذه هست. در این باب ما بحث رو شروع کردیم با مسئله انسان‌ها که خودمون هستیم و اهمیت داشت. این بحث به الحمدلله تمام شد. بعدش موضوع ملائک رو پیش کشیدیم که نزدیکترین موجود در عالم به انسان هست و اینهایی که می‌شناسیم. و بعد از اون وارد مسئله جن شدیم که در کره زمین نزدیکترین موجود به انسان جن، سایر موجوداتی که هستن یه فاصله هایی دارن که الان محل بحثش نیست. موضوعات کلی رو پیرامون مسئله جن اطلاعات عمومی رو بیان کردیم. علت این که اصلا چرا جن رو بحث میکنیم و اولویت هایی که داره رو مطرح کردیم تا رسیدیم به موضوع ولایت پذیری جن. یا جن اونطوری که ما تصور میکنیم، ما جن رو با شیطان گاهی وقتا بعضی از مردم یکی میدانن، یعنی فکر میکنن هر وقتی که اسم جن میاد یعنی شیطان. حال این که در روایاتی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم مشخص شد که بعضی از افراد شاخص جن از خود ماها با ایمانتر و پاکارترن و مسئله ایمان رو هم بهتر فهمیدن و هم بهتر پای کار ایستادن، با جانشون بر روی این مسئله خلاصه پافشاری میکنن که ما اهل ولایت هستیم و تحت امر ولی زمان خودمون هستیم. اما متاسفانه ما در نوع نگرشی که داریم، مخصوصا مؤمنین، اینطور هستن که جن رو یک موجود پلید و بستی نعوذ بالله به صورت کلی میدانیم که از موضوع مسئله ولایت و اسلام و دین و مسلک و وجدان و از همه چیز مثلا دوره. و این مدل به اصطلاح فکری که داریم خودش باعث جنگ و گریز میشه. یعنی ما یه وحشت بی خودی گاهی وقتا داریم که این وحشت در همه جا درست نیست. بله، طایفه از جن هستن که اینها جزء شیاطین بلکه از مرده جن هستن و اینا بحثشون رو بعدن خواهیم کرد. فعلا گفتیم به دلیل این که موضوع اهمیت دارد، هم از لحاظ رتبی که مؤمنین مقدمه بر شیاطین هستن، گفتیم اول به بحث مؤمنین از جن رو مطرح کنیم، به یک دیدگاه صحیحی برسیم و حق اونها رو هم به جا بیاریم. بالاخره حق کسانی که اینطور هستن این نیست که ما راجبشون قضاوت‌های بی خودی داشته باشیم. یه مقداری هم راجب خودمون هم کوتاه بیام، یعنی گل و سرسبد آفرینش رو، این بحث های اینطوری برای موجودی که واقعا در بعضی از جاها کم و کاسی بسیاری داره. از لحاظ عددی بخوایم حساب بکنیم، کل تعداد افرادی که الان از بشریت در یک صراط مستقیم واقعی باشن ببینید چند نفر از 8 میلیارد. این اونطوری نیست که انسان دیگه کل جامعه انسانی رو بالاتر از بعضی از موجودات ببینه، بعد ببینید بعضی از موجودات خیلی مفیدتر از جامعه انسانی است. قبل از که ورود به بحث بکنم 3-4 تا سوال رو مطرح میکنم، امیدوارم که بشه از دلایل احادیث جواب اینها رو در همین امشب بهش برسیم. اول اینکه نتیجه اعلام آمادگی جن در واقعه کربلا چه بود؟ دوم اینکه طوائف جن که اهل ایمان هستن بعد از واقعه کربلا چگونه ولایت مداری خودشون رو اظهار کردن؟ چون ببینید ما که در قریب قضیه کربلا نبودیم، الان داریم به یک صورتی اعلام میکنیم ولایت مداری خودمون رو و عشق خودمون رو به امام حسین. خواهیم ببینیم اونا چه کردن. سوم اینکه نقش جن در انقلاب فرهنگی حضرت مهدی علیه السلام چگونه خواهد بود؟ یک توضیح مختصری خواهیم گفت و بعدم بحث جنبندی رو ببینیم در موضوع مهدویت چه نقش این صحبت ما داره. بحث از اینجا شروع میکنم که ببینید، چون یه سوالاتی هم شده بود، بعضی استبعادهایی داشتن راجع به بحثای جلسه گذشته و روایاتی که عرض شد، این رو یک توضیح کلی میدم انشاءالله که اینها رفع ابهام بشه. در تعریف جن، حالا بلون که گفتیم تعریف کاملی نیست و مستند نیست، اما اونجا بیان شد که جن موجودی است که میتونه به هر شکلی خودش رو در بیاره، حتی به شکل کلب و خنزیر که مثلا ملائک محدودیت دارن و نمیتونه. پس این نکته اول. دوم این که جن محدودیتی، حداقل بزرگان جن محدودیتی در این که بخوان یا قیافه کوچولوی مثلا مثل یه موش ببینیشون، مثل یه ماری که اندازه یک کرم باشه مثلا ببینیشون، نه، اندازه یک افعی خیلی بزرگ یا اجزای چند متری مثلا ممکنه دفعه این شما ایشون رو ببینید، یا اینکه ممکنه در قالب یک انسان ببینید ولی یک انسانی که مثلا 20 متر قدش. اینطوری میتواند به تلاقیه که مربوط به خودشون و وجود خودشون هست هر جنی نمیتواند، اما بزرگان اونا چه از مثبتشون یعنی اهل ایمانشون چه از منفیشون اونها یک اهل کفرن، اینها وقتی میخوان به قد و قوار و هیکل در بیان هیکلای درشت میتونن پیدا بکنن. بله جنای ریز و پیز و بچه کوچولو و اینطوری هم دارن، محدودیت هایی هم در بین خودشون دارن، اما این مسئله استبعاد نشه چجوری آخه ممکنه مثلا اینطور بشه. خب میتونه به این شکل در بیان. یکی از قضایایی هم که خیلی انسان رو آزار میده همینه که در زمان رسول خدا و در زمان حضرت امیرالمؤمنین که این همه شکاف در بدنه مسلمین ایجاد شد و اینها بلایت حضرت امیرالمؤمنین رو آخرش دیدید که چه کردن باهاش، مسائل اینطوری خارق العاده ای که ما الان فقط میشنویم و توی کتابا میخونیم اینها رو واقعا به چشم میدیدن. یعنی مثلا نشسته بودن پای منبر حضرت امیرالمؤمنین، حضرت امیرالمؤمنین بالای منبر ایستاده مشغول خطبه، به کرات مسئله اتفاق افتاد که دفعه موجود عظیم الجثه وارد مسجد میشد که همه خوف داشتن و فلان اینا، بعد معلوم میشد مثلا یکی از بزرگان جن. حالا بعضی از این روایات رو عرض خواهم کرد. اینها رو میدیدن، بعد آخرش نسبت به حضرت امیرالمؤمنین اعتقاد و ایمانی نداشتن. این هست که در بعضی از مجالسی که داشتیم در گذشته عرض کردم میزان فهم و درایت و ولایت مداری مردم امروز مثلا ایران خودمون نسبت به اون امتی که قبلا دور ائمه اطهار علیهم السلام در بعضی از مقاطع تاریخی مخصوصا در زمان غصب خلافت و اینها بودن، واقعا اونها یک دهم اینجا هم جربوزه نداشتن و اعتقاد نداشتن، یک دهمش هم نداشتن. بلکه این نیست که حالا چون عقب افتادیم از همه چیز عقبیم، نه نه اینطوری نیست. در قیامت وقتی اونها رو حاضر بکنن، شما عزیزان رو هم حاضر بکنن، میزان پایداری و ولایت مداری انسان رو در موضوع ولایت بردارن بررسی بکنن، موقع معلوم میشه که حالا کی بهتر بوده کی بدتر بوده، قضاوت رو به عهده خداوند در اون زمان بگذاریم. فلذا این که حالا هیکلها بزرگ بوده بحثای اینطوری بوده، این مسائل عادیه که میبایستی خلاصه مسئله فهمیده بشه. فلذا حتی راجع به خود انسان، اصلا قالب خود انسانی که الان هی کوچیک شده ببینید، حالا زید این آیه رو بعدا برید مراجعه بکنید تفاصیل رو ببینید، زین این آیه که اعجاز نخل انقاوی ها ببینید جریان چی، اصلا انسان هایی وجود داشتن که به اصطلاح قدشون بلند بوده و اندازه نخل بوده. حالا اگه گفتن یه جن به شکلی در آمد اندازه نخل، این هیچ تعجبی درش نیست. خب در موضوع جناب هام که در جلسه گذشته بحث شد، بنده یک مثلا مطلبی رو گفتم که مطلب اشتباه بود، الان هم از محضر ایشون و هم شما عزیزان عذرخواهی میکنم. اونجا وقتی که بحث تعلیم تورات توسط حضرت موسی علیه السلام به جناب هام گفته شد که یکی از جن بود، بنده عرض کردم که معلوم میشه ایشون یهودی بوده. نه، ایشون به صلات قبل از وجود مقدس حضرت رسول خدا مسیحی بودن، چون بعدش هم گفتیم در همون روایت بود که ایشون به سلام از حضرت عیسی علیه السلام انجیل رو یاد گرفت، و مخصوصا اینکه حامل سلام حضرت عیسی علیه السلام برای حضرت رسول خدا بودن، که این هم مزید بر علت هست و این مسئله رو اصلاح میکنیم که ولو چیز خاصی منظوری نداشتیم، ولی ایشون مشخص میشه اون پیامبرانی که در طول زمان مشخص کردن از زمان حضرت نوح که ایمان آوردن به بعد، تمام پیامبران رو اونجایی که به صلاح بودن همراهی کرده بودن و تأیید کرده بودن و خلاصه مشخص بوده. مسئله آخری که بگیم و وارد بحث امشب بشیم این هست. ببینید مجموعه مطالبی که داریم میگیم باعث این بشه که قضاوت‌های خودمون رو اصلاح کنیم. این اگه قرار شد انسان بیاد همه اینا رو گوش بده، باز آخر کار که از مجلس میره بیرون همون حرف اولی رو دوباره بزنه، اون که نمیشه که، حالا نمیدونم چجوری باید تعبیر بکنم، ولی انسان میبایستی اون چیزی را که میفهمد و میداند در مدل سخنوریش دیگه بعد از اون تغییر بکنه، همینطور هر حرفی رو نزنه، بیمهابا قضاوت های بیخودی نکنه، نه خودمون رو اینقدر بزرگ ببینیم، نه جوامع پیرامونی خودمون رو از اقسام موجودات، یعنی حتی یک جمادی، حتی یک درختی، هر آنچه که شما به ذهنتون برسه، انسان خودش رو نسبت به اونها تفاخر بکنه و بهتر ببینه و در نزد خدا فکر کنه یک مقامی داره و این نداره، این اشتباهه. ولی انشالله به مرور که حالا بعداً راجع به جماد صحبت خواهیم کرد، راجع به گیاهان صحبت خواهیم کرد، اینا تحت ولایت هستن، چگونه اصلا ولایت پذیری داشتن، الان چه جوری ولایت پذیریشون رو نشون میدن، همه اینها در روایت هست. منتهاش وقتی کسی ننشسته بحث بکنه برای اون اهمیتی نداشته، سربسته ما از همه بهتریم، بدون که اصلا بدونیم دور برمون چیه، همیشه از همه بهتریم. اینو خط بزنیم فعلا علال حساب، تا یکی یکی حالا ملائکشو گفتیم، جن رو داریم بحث بکنیم، ما بقیه هم ببینیم چی میشه. خب میخوام الان ادامه بدیم بحث سومی که در موضوع جن داشتیم، که بحث ولایت پذیری جن است. به نظر من این که همه شما تایید میکنید که یکی از بزرگترین مقاطع تاریخی در موضوع این که کسی ایمان خودش رو محک بزنه بحث کربلا، یعنی کسی در زمان قضیه کربلا و قضیه امام حسین اگر زنده باشه و در اونجا باشه، واقعا یک محک جدی بهش داده میشه که عیارش مشخص میشه که آیا واقعا اهل ایمان هست یا اینکه دور برمیده. تو دور برداشتن خیلی راحته، الان اینجا تو مجلس امام حسین میشینی میذارید سینت میگیر میشه من تو مجلس بمیرم. خب حالا نمیگم این بده ها، خوبه، ولی این فرق میکنه که 30,000 نفر شمشیر دارن اونجا تیز میکنن و دارن سم میزنن سر این نوکای پیکاناشون و فلان اینها، که میخوان اینا رو بنشونن فردا صبح به تن تو تا بایستی بگی اگر 1,000 بار من رو بکشن اینجا کشتن آماده است. کاش من بمیرم نیست، کاش نداره اینا فردا صبح تیکه تیکت میکنه، نگاه بوش شرق کنه میذارن تکه تکت میکنه. یکی از جاهایی که واقعا محک جدی زده شد به افراد و مشخص شد که واقعا اگر راست میگی اینا این میدونه، همین الان راست میگی بفرمایید بهش میخوای، این بهش میخوام و بدید و نماز شب میخونم و فعلا کاری نداشته باشید، نه نماز شب میخونی بهش میخوای، این مولاست، این دستوره، این جنگه، بفرمایید مسیر بهش باز کرد. فلزا هر کسی طاقتشو نداشت، هر کسی همراهی نکرد. ما نمیخوایم راجع به اونا که همراهی نکردن از مدینه همینطور به این بر صحبت بکنیم، چند سال پیش صحبت داشتم مفصل راجع به افرادی که در این مسیر بودن و لبیک نگفتن و حتی حضرت رو نصیحت کردن، مفصل صحبت کردیم. خب حالا ببینید، یکی از گروه ها و اقسام موجوداتی که در حال اختیار می توانستن اصلا وارد نشوند اما وارد در معرکه کربلا شدند، لبیک رو گفتن، اعلام آمادگی واقعی کردن برای که اصلا جنگ رو خودشون فیصله بدن. یعنی اینطوری، یا ابا عبدالله شما اصلا کنار بیست، حساب این لشکر و شمشیراشون و آدماشون و قدرتشون و همه چیزشون با ما، شما کنار بیستید. دو گروه بودن دیگه غیر از انسان ها. یه گروهش ملائک بود که قبلا بحث کردیم از بس اجازه ندادن، یه گروهش هم جن بود. ببینید جن یه موجودیست که مثل ملک نیست، جسم داره، جسمش در شرایطی، مثلا مثال میزنم که این مقدار تغییر بذاریش، مثلا وقتی که یه جن به شکلی یکی مار در اومد تو دست پای شما، اگه پا گذاشت رو سرش که جن نمیمیره. هم به شما، شما الان یه جن رو کشتی، اگه به شکل گربه در اومد در اومد وسط خیابون شما با ماشین رفتی روش، این جن مرد، خانوادش از آن دار میشه. این گربه نیست، این جن رو که به شکل، ولی خب بی احتیاطی کرده دیگه، نباید کنه. مثال زدن برای حالا اگر به شکل یک انسان در آمد در یک مجموعه اومد وایساد جنگیدن، شمشیری رو دست گرفت در کشته شد، راجب جناب هم گفتیم دیگه در جلسه گذاشت، حالا چه با جن به جنگد و به طریق خودشون کشته بشه، چه با انسان ها به جنگید، چه جریان که در کربلا داره، اگه طوری شد شده دیگه، اومد و شد، ولی اعلام آمادگی کردن، آمد در وسط. اما حضرت ابی عبدالله علیه السلام جواب دیگری دادن که این جواب رو من از نایه روایات براتون میکنم. در کتاب مدینه المعاجز مرحوم سید بهرانی در جلد چهارم صفحه 60 روایتی رو آوردن در همین موضوع، در موضوع اعلام آمادگی جن برای حضور در معرکه جنگ کربلا. ببینید اینجا میگن روایت شد، بعضی قسمتاشو من فقط براتون بسیار این عبارت رو میکنم که میفهمم که روایت شده که حضرت امام حسین علیه السلام وقتی که در کربلا متوقف شدن، در اونجا دیگه مسکن گزیدن، افواجی از ملائک آمدن خدمت حضرت و قالوا له، و عرض اینطور میکردن که یا حسین نحن انصارک فمرنا بما تشاء، ما اصحاب تویم، اومدیم نصرت کنیم شما، هر چی میخوای به ما دستور بده. فلو امرتنا به قتل کل عدو لکم لفعلنا، اگر الان به اون بگید که کل دشمنای ما رو بکشید، ما الان وایسادیم که این کار رو انجام بدیم، این کار رو انجام بدیم، مشکلی نداریم. یعنی قضیه کربلا رو ما براتون جمعش میکنیم. بعد مورد دعا قرار فجزاهم خیرا و قال لهم، حضرت فرمودن اینی لا اخالف قول جدی رسول الله، من مخالفت با کلام جدم حضرت رسول خدا نمی کنم. حیف امرنی بلقدم علیه آجلن، در اونجایی که به من اینطور گفتن و اینطور از من خواستن که من سراغ ایشون برم آجلن، سریعا با این هست درست، آجلن من خدمت حضرت برسم. و اینی الان قد رقدت ساعتا، من همین الان یه چرتی خواب چند لحظه‌ای داشتم، فرأیت جدی رسول الله، من ایشون رو دیدم در همون چند لحظه خوابی که به اصطلاح در خواب بودم، قد ومنی الی صدره، من رو به سینه خودشون چسبوندن، و قبل ما بین عینی، پیشانی من رو بین دو چشم من رو بوسیدن، و قال لی یا حسین، خوب دقت کنید اینجاست که مانع میشه از این که ملک یا جن وارد معرکه کربلا بشه. این دیگه دستور حضرت رسول خدا. حالا راجع به خواب عرض میکنم، یا حسین ان الله عز و جل قد شاء ان یراک مقتولا، خداوند اینطوری اراده کرده است که تو رو کشته شده ببینه. نه کشته شده یا عادی، ملتخن به دمائک، در حالی که به خون خودت آغشته شدی، مختبباً شیبک به دمائک، و این ریشها و محاصر شما به خون شما خضاب شده باشه، مذبوحاً من قفاک، شما ذبح بشید. اما ذبح میدونید موقعی میگن که انسان رو زنده زنده سر ببرن، وگرنه اصحاب کربلا همه رو سر بریدن اما ذبح نشدن، ذبح فقط امام حسین شدن که زنده زنده سرشون رو به اصطلاح بریدن، اما نه ذبح از زیر گردن، ذبحی که از پشت سر صورت میگیره و دردش چیز دیگری است. وقد شاء الله ان یرا حرمک سبایا علی افتاب المطایا، و خداوند اینطوره اراده کرده که خانواده تو رو اسیر ببینه و اینها بر مثلا پشت شترها اینجوری روان باشن. و انی والله، این کلام خود حضرته، و انی والله ساصبر حتی یحکم الله به امره و هو خیر الحاکمین، من هم صبر میکنم بر اون چیزی که خدا میگه. اول اینجا یه نکته ای رو یاد بگیریم، اینو قبلا هم در نواحی مکرر گفتم، بازم میگم اینجا دیگه جاش هست. ببینید در روایات وارد شده که من رعانی فنوم، خوب دقت کنید کلام رو، من رعانی فنوم کمن رعانی، هر کسی که من رو در خواب دید مثل کسی است که من رو در بیداری دیده. در بعض از نسخ اینطور داره، من رعانی فنوم فقد رعانی، یعنی به تحقیق که من رو دیده، یعنی حجت تمام. مثال میزنم، فرضاً شما در خواب مشرف بشید محضر احدی از ائمه اطهار علیهم السلام، وجود مقدس حضرت رسول خدا، وجود مقدس حضرت صاحب الامر ارواح نافدا، و در خواب به شما دستوری رو بدن، امری کنن یا نهی بکنن، این برای شما منجزه، این واجبه. یعنی اگه دستور دادن از این به بعد این رو نخور، این کلمه رو نگو، این لباس رو نپوش، فلان جا نرو، یا این کار رو انجام بده در سبیل امر، این نماز را بخوان، این دعا را بخوان، این دعا را چرا نمیخوانی؟ توبیخ برای اینکه چرا نمیخوانی؟ به هر صورتی دستوری بدن به انسان، این بر انسان واجب و لازم میشه، این که انسان اون رو گوش بده. حالا نگاه کنید، اولا این که بسیاری از انبیا خود وحی که برشون نازل میشد که اصلا در خواب بود، مثل حضرت ابراهیم و اینها، حالا منشأش رو کار نداره، در وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که خوابهایی ازشون بسیار نقل میشه، نگاه کنید اینجا خود امام حسین علیه السلام خودشون ولی امر زمانن، امام زمان وقت خودشون هستن، ولی در خواب حضرت رسول خدا بهشون دستور میدن اینطوری، وقتی که ملائک و جن میان برای کمک بهشون میگن خداوند اینطوری میخواد، چون رسول به من اینطوری گفت. اینو درس بگیریم، این رو متوجه بشیم، چون همیشه انسان یا شایستگیشو نداره یا شرایطش براش جور نیست که حضرت رو در بیداری ببینه و حضرت در بیداری مطالب رو بهش بفرمان. خب در خواب بفرمان، وقتی در خواب گفتن دیگه نگو خواب دیدم حالا بلش کن. خواب امام یعنی بیداری، من رعانی فی النوم فقط رعانی، هر کسی من رو در خواب دید به تحقیق که من رو دیده، یعنی کلام حجته. این رو از این برداشت کنید. خب الان چی اتفاق میفته؟ وجود مقدس امام حسین علیه السلام میفرمان که آقا الان نیازی ندارم شما بخواد بیاد به جنگید، نیازی نیست، برید به کار بکنید. همینجا یه نکته رو عرض بکنم، نکته دوم در زیر این حدیث. نکته دوم این هست که اینطور نیست که حالا که امام زمان سال 60 هجری فرمودن که آقا من نمیخوام که ملائک کمکم بکنن، یعنی دیگه یا جن کمکم بکنه، دیگه هیچی از ائمه اطهار دیگه همه چی برداشتن، دیگه گفتن شما برید خوش باشید، کاریتون نداره دیگه، تحت ولایت هستید، هیچ مسئولیتی هم نه. اینطوری نیست، اینطوری نیست. فرضا در سایر بقایع در محضر حضرت ابی عبدالله علیه السلام از بچگی ایشون بودن تا به انتها. حالا بعضی از احادیث داره که مثلا وقتی که حضرت امام حسن امام حسین وقتی گم شده بودن و بعدن در یک جایی به اصطلاح پیداشون کردن، یعنی مار خیلی بزرگی بالای سر اونها به اصطلاح ما میگیم چند پر زده، نمیدونم چی دور زده نشسته اونجا، هر کسی بخواد نزدیک بشه به اصطلاح چه میکنه. حالا چون معمولا جن علاقه داره به شکل مار در بیاد، از این جهت میگم، چون در روایت نگفتن که این مار جن بود یا خودشو هم معرفی نکرده. حضرت رسول خدا به اصطلاح وقتی که دیدن این منظره رو، سنگی برداشتن که بزنن این مار رو به اصطلاح که بره دوتا طفلشون رو بردارن بیارن این سمت، که این به زبان در آمد گفت آه من اینجا نشستم حراست کنم، اینجا ننشستم که خدای نکرده ضرر و زیانی برسونم. فلزا ببینید بعد از این که شهدای کربلا جنازه‌هاشون روی زمین بود، ببینید کیا اومدن محافظت کردن، از چه اصنافی از موجودات بودن، از چه اقسامی بودن، اینا رو یاد بگیریم واقعا، یعنی دقت کنیم یکم از این فضای بسته همه چیز مادی بیایم بیرون، یه مقدار تو فضای ماوراء طبیعتی که موجود واقعی الان هم هست قرار بگیریم، انسان فضای زندگیش اطراقی میشه، یه جور دیگه میشه، آدم یه مقداری نفس میکشه، میدونید؟ چون آدم وقتی گرفتنش رو به بند کشیدنش یه مقداری سخت زندگی برش، ولی وقتی که احساس میکنه دور برش همه زنده هن، همه میشنون، همه گوش میدن، همه باهات حرکت دارن میکنن، بعضی از اینا جلوتر از تو دارن میرن، وقتی داری زیارت عاشورا میکنی در و دیوار هم دارن حال میکنن همراهت، ببین آدم یه حسی داره، احساس میکنی الان داری یه مجلس به پا میکنی، تو مجلسی که الان کلی ممکنه ارواح طیبه باشه، کلی ممکنه کسایی که دعوت کردی برای پدرم، برای مادرم، برای گذشتگانم، برای فلان دوستم، برای فلان شهید، اینا رو اسم میاری هی به ذهن، اصلا اینا رو یه مجموعه کردی، میگه اینها مثل لیست انتشار دارن، بعضیا لیست انتشار تو میزنی، یا برای همه اونایی که اهل منن دیگه، الان همشون اومدن نشستن، بعد یه زیارت عاشورا میکنی، چه مجلسی به پا میشه وقتی انسان از فضای بسته خودش بیاد بیرون، زندگی شیرین میشه. اصلا عرض کردم بنده واقعا اعتقاد دارم به این قضیه که حالا مثلا شما هر چند نفری که باشید، چند صد برابر شما الان اینجا ملائک هستن، یه گوش میدن صحبت، تعداد زیادی ارواح طیبه هستن که در اینجا الان حضور دارن و گوش میدن. و چه بسا از جن باشن که گوش میدن، و اینا مواردی داشته در مباحثی که اصلا بعضی مطرح کردن که در اشکال مختلفی می اومدن حضور پیدا میکردن، یا دیده میشن یا دیده نمیشن. انسان اگر اعتقاد داشته باشه به حضور اینا، اولا این که از اون ترس ها و اوهام بی خودی میاد بیرون، میفهمه فضای زندگی فضای زنده است نه فضای مرده. وقتی شما بدونید که این در و دیوار قراره بشنون و بعدن برای شما بیان و ارائه شهادت بدن در روز قیامت، وقتی که همین میکروفون قرار زنده باشه و بیاد برای من شهادت بده، این در و دیوار قرار باشه، یه حس فرق میکنه با اون حس قبلی، یه مقدار انسان حالش بهتره بگذاری. خب وجود مقدس حضرت صاحب ارواح نافدا وقتی که میان و اون حکومت جهانی و اون انقلاب فرهنگی بزرگ رو برپا میکنن، یه نکته ای که پیش میاد این هست، از تمام قوایی که در عالم تحت اختیارشون هست برای این که اظهار کنن حکومتشون که حکومت عدل الهی هست استفاده خواهد کرد، از همه چیز، یعنی هیچ کسی رو استثنا نمی کنه. جن وظیفش این هست که بیاد مثل انسان بیاد اعلام بکنه آمادگی خودش رو و سرسپردگیش رو، حضرت قبول میکنن و اونها رو عنوان قسمتی از سپاه خودشون تجهیز میکنن. ملائک میان که در بعض از روایات داره که ملائکی حضرت رسول خدا رو در جنگ ها یاری کردن، هنوز بر نگشتن، اینا منتظرن هنوز، بخونید روایات بلکه من الملائکه مردفین و مسلمین و اینا رو نگاه بکنید زیلش، ملائکه نیومدن که برگردن، آمدن برای خدمت به خاندان رسول خدا، برای ایجاد اون حکومت الهی. حالا جنگ بعد مقدمه بر اون بوده، جنگ های دیگه مقدماتی بوده، بستری رو فراهم میکرده، اصل کار هنوز مونده و فوجهای دیگری از ملائک باید بیان و طوائف بسیاری از جن باید بیان و کمک بکنن که این مسئله حکومت راه بیفته. فلذا این نکته رو داشته باشید که در موضوع حضرت مهدی ارواح نافدا قضیه فرق، اون چیزی که سایر ائمه علیهم السلام انگیزه ای برای این که از اون بخوان بهره برداری بکنن نداشتن، چون زمینه حکومتیشون فراهم نبود، چنین مأموریتی نداشتن. الان انگیزش هست، زمینش هم هست و حضرت هم بهره برداری خواهند کرد و همین الان هم دارن میکنن. اگر خورده نمی گرفتن بحثای دیگری هم داشتم که عرض بکنم، که همین الان یه نکتهش فقط میگم، همین الان طوائف جن اونهایی که از مؤمنین هستن در خدمت حضرت هم. اینطور نیست که فقط شیاطین بایستن اون طرف کار خودشون رو انجام بدن و این سمت طوائف مؤمنین از جن هیچ کاری انجام ندن، همونطوری که طوائف از ملائک الان دارن کار خودشون و تکلیف خودشون رو انجام میدن. اینطور نیست که این مسائل همینطور باشه که همه چیز تعطیله، نه چیزی تعطیل نیست، مخصوصا بنابر نظر آقایونی که فرمودن که ظهور صورت گرفت و اظهار فقط مونده. اصلا بدنه تشکیلات حکومتی حضرت همین الان داره خودش رو رخنما میکنه، حضرت داره دست از آستین بیرون میاره، ید الله داره اظهار میکنه یواش یواش خودش رو. این نمیشه دیگه حالا اینها رو بیشتر از این راجبش تفوق کرد اصخایی بکنه. خب این یکی. بعد از واقعه کربلا که صورت گرفت، خب کسانی که در کربلا نتونسته بودن بیان مثل ماها جز اطبای بالاخره نبودیم در کربلا، چه کار میکنیم؟ دو کار. یک، اعلام میکنیم انزجار خودمان را از کسانی که در کربلا به امام زمان خودشون ظلم کردن، این یک، با لعن کردن اونها. این لعن یعنی چی؟ یعنی ما لعن میکنیم هر کسی که اون رفتار رو بخواد با امام زمان الانمون بخواد انجام بده. یعنی ما لعن میکنیم عمر صدر را، یعنی کسانی که قدرت طلبی میکردن در مقابل امام وایسادن، الان هر کسی قدرت طلبی بکنه در مقابل امام باشه. لعن میکنیم مثل شم را، هر کسی قدرت طلبی کرد و تجری داشته باشه نسبت به امام زمان، تجری، جرأت، دوبازی، پررویگری، پررویگری مثل سگای هار که قلاده راه شده باشه مردم رو بخوام بگیرن، حالت گرگ داشته باشه. ما از اینها اعلام تبری میکنیم، انسان هایی که همین الان هستن ما نسبت به اونها اعلام تبری. ببینید این اعلام تبری در قالب لعن. یک قسمت دیگرش این هست که ما اعلام تولی میکنیم، میگیم آقا جون ما با شماییم، با شماییم، نه با امامی که در سال 60 هجری تمام شد، با امامی که سال 60 هجری بهش ظلم کردن، امروز زنده است، نام او مهدی است و ما در خدمت او هستیم. اعلام میکنیم آقا اینی سلمون به من سالمکم، سالمکم، سالمکم زمیر جمع، امروز به سالمکه یا صاحب زمان میشه. من با هر کسی که شما بگید من هستم، هر کسی با شما دشمنی بکنه من باش دشمنم. ببینید این حیات، این جریان وجود داره و انسان در این قالب داره زندگی میکنه، حواسش جمعه. ملائک همین کار رو کردن، حالا خوب دقت کنید، همین وظیفه‌ای که ما انجام دادیم جن هم انجام، از همون لحظه اول اعلام براءت، عزاداری، مرثیه سرایی برای حضرت شروع شد، حتی از قبل از اون. الان براتون روایت رو میخونم که اصلا براتون قابل تعجب باشه، اصلا چنین فضایی واقعا جن همچی کاری کرد؟ حالا به بداش هم میرسیم، بداش هم خدا لعنت کنه از اولشون که شیطانه تا به انتهاشون، از ریز و درشتشون، اما خوباشون رو الان داریم بس. در کتاب مدینه المعاجز در همین جلد چهارم چندین صفحه راجع به حرکت هایی که جن بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام انجام داد روایت به اصطلاح بحثایی رو آوردن مطرح کردن، حدود 11 تا قضیه رو نقل کردن. من یه چند تایش رو فقط علامت گذاشتم اینا رو عرض میکنم. اولین چیزی که عرض میکنم مربوط به قبل از حضور حضرت در صحرای کربلا است، یعنی در همین کتاب مدینه جلد چهارم صفحه 177 حدیث 253 است. مطلبی رو آوردن راجع به حضرت در زمانی که در مدینه هنوز حرکت نکرده بودن امام حسین علیه السلام. خوب دقت کنید به ترتیب، من فقط 3 تا روایت رو براتون میخونم، مابقی رو آدرس میدم حالا دوستان طلبه‌ای که مخصوصاً خواستن مراجعه. این حدیث رو میبایست اول می آوردن. چرا؟ چون از لحاظ زمانی مقدمه بر سایر احادیث هست. احادیثی که تو همین زمینه عرض کردم آوردن از صفحه 171 هست و صفحه 180. نقل میکنن که حضرت امام حسین علیه السلام لما حمل حسین، وقتی که ایشون دیگه اراده کرده بودن برفتن و آمدن خداحافظی بکنن با خاندان اهل بیت، تمام نساء بنی عبدالمطلب یعنی عمه‌هاشون اینا همه آمدن اطراف حضرت جمع شدن و جمع شدن برای اینکه گریه میکردن، گریه و زاری میکردن، تا اینکه حضرت امام حسین علیه السلام آمدن بین اونها حرکت کردن، مشافیه اومدن بینشون یه حرکتی کردن، فقال، بعد حضرت قسمشون دادن، انشدکن الله انتبدینها در امر، شما رو قسم میدن به اینکه یه وقتی بخواید این حالت زاری و چیزی که دارید، شما زنید، شما زنهای اهل بیتید، نکنه یه دفعه برید بیرون وایسید گریه و زاری بکنید جلو مردم، این مورد رضایت خدا و رسول نیست. فقالت له نساء بنی عبدالمطلب، اینها گفتن خب اگر اینطور باشه ما اصلا گریه و زاری رو بذاریم برای کی؟ برای چی؟ امروز مثل روزیه برامون که حضرت رسول خدا از دنیا رفت، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دنیا رفت، حضرت فاطمه صدیقه کبرا از دنیا رفتن، بعد اسم خواهران به صلاح حضرت صدیقه طاهره که حالا متاسفانه چون اهل مطالعه نیستیم نمیشناسیم، حضرت رقیه و زینب و ام کلثوم و اینها رو هم آوردن، انگار روزی که این دختران پیغمبر از دنیا رفتن، ما امروز روز عزایی داریم، شما دارید با پای خودتون دارید میرید به جایی که وعده داده شده که در چنین روزی در چنین جایگاهی شما به شهادت میرسید. خلاص این در حال گریه و زاری بودن، این جمله رو منظورم هست که الان عرض میکنم، و عقل بلد بعض و اماتهی تبکی و تبون، یکی از امه های حضرت امام حسین علیه السلام وارد شدن در حالی که گریه میکرد و صحبت میکرد. حالا یکی از عمه ها ممکنه جناب صفیه باشن که عمه به اصطلاح جدشون میشن، حالا اگر اون موقع زنده بودن نمیدونم، یا مثلا جناب صفیه و جناب عاتکه که جناب کنار قبر حضرت ام البنین هستن، یا دیگری اسم نیاد. و تقول اشهد یا حسین لقد سمعت الجن ناحت به نوحک کم به نوحی کرد و هم یقولون، من شهادت میدم من صدای جن رو شنیدم که داشت برای تو عزاداری میکرد، یعنی فقط ما نیستیم، جن داره بابا الان میفهمه، اونا بالاخره یه حرکتی قبل از ما میتونن بزنن، یه جایی برن برگردن چیزی، ما اینو نشنیده بودیم، الان نگاه کنیم من صدای جن رو میشنوم میشناسم، جن گریه میکنه داره برای تو گریه میکنه. بعد اشعاری رو که به صدای جن در این قضیه میخوندن اینها رو آوردن و مطرح کرد. روایت دومی که میخوام عرض بکنم صفحه 172 هست، حدیث 246 مربوط به این هست که ببینید قبل از قضیه اینکه کربلا پیش بیاد، جن حتی کمک میکرد کسانی که میخواستن برن به امام حسین کمک میکنن و قدم به قدم تاریخی پیش آمد، کمک میکردن به کسانی که تو مسیر بودن برای خودشون برسونن به امام حسین. این حدیث رو گوش کنید. بعد از مقدمه که میگن خمسه من اهل کوفه ارادوا نصر الحسین علیه السلام، 5 نفر از اهل کوفه حرکت کرده بودن، آمده بودن بیرون به اصطلاح برای اینکه برن خودشون رو برسونن به خیمگاه حضرت امام حسین علیه السلام، که رفتن در یک جای خیمگاهی رو زدن به قریه بقال یقال لها شاهی، بعد اینجا آوردن که به سالی نزدیک قادسیه توی عراق اونجا ها میشه. اد اقبل علیهم رجلان، که اونجا اومده شب اتراق کرده بودن، 2 نفر آمدن پیش این 5 نفری که در اونجا بودن. شیخون و شاب برد فسلما علیهم، یکیش یه پیرمرد بود، یه جوانم همراهش، این دوتا جن بودن، این دوتا جن. فقال الشیخ انا رجل من الجن، ببین اصلا خودشو معرفی کرد، من میبینید من یک قیافه انسان مثل خودتون دارم، اما انا رجل من الجن و هذا ابن اخی، این هم پسر برادرمه. اردنا نصر هذا الرجل المظلوم، ما دوتایی اراده کردیم بریم محضر حضرت امام حسین علیه السلام که در مظلومیت در کربلا هستن. بعدش همین پیر مرتره بسیار از جن گفت که قد رأیت رأیاً، من یه فکری به ذهنم رسیده، میخوام یه کمکی بکنم. اینا گفتن چیه؟ ما هذا الرأی الذي رأیت، چی الان به فکرت رسیده؟ قال رأیت ان اطیر فآتیکم بخبر القوم، این که من زودتر برم خبر کربلا رو براتون بیارم، من زودتر میتونم حرکت بکنم، شما نمیتونید به صورت فتذهبون علی بصیرته، شما میخواید بیاد بدونید، یعنی بیام خبر رو براتون بیارم شما بدونید چه اتفاقی داره تو کربلا میفته. فقالوا له نعم ما رأیت، عجب فکر خوبی دارید، پیشنهاد قشنگی دارید، انجامش بدید. اما متاسفانه اینجور که از روایت برمیاد این هست که دیر شده، چون داره یک روز و نیمی خبری ازشون نبود، یعنی از این پیر و جوانه نشد. میدونید اینا خودشون هم به کربلا برسونن خب اجازه میدان بهشون نمیدن. بعدش هم که دیدن آه اینا بعد از یک روز و نیم دیدن یک صدای گریه و نوحه‌ای میاد و اشعاری داره خونده میشه، متوجه شدن که این همون جنه، امام حسین علیه السلام کشته شدن، خبری که میخواست بیاره دیگه الان نیاز نیست خودشو نشون بده و بخواد اینها رو تهییج بکنه، ولی که بیاد بره خدمت حضرت ابی عبدالله علیه السلام، شروع کردن به نوح سرایی که والله ما جئتكم حتی بشرت بهی به تفع منعفر خدین منحورا. حضرت رو رفتم دیدم اینطوری که حضرت رو به شهادت رسیده بودن و اشعاری که به صلاح اینجا دارو زیاد هست. یک روایت دیگه هم عرض بکنم که همراه اهل بیت عصمت و طهارت، یک به اصطلاح مثل خود ما که عزاداری میکنیم عزاداری هم داشتن. این روایت در صفحه 171 اولین حدیثی است که در این باب به اصطلاح وارد شده، حدیث 245 میشه. این روایت رو جناب ام سلمه که قبلا هم ذکر خیر ایشون رو مکرر کردم در مباحث و از به اصطلاح ام المؤمنین هستن، همسر حضرت رسول خدا، که ارادت ویژه و حضرت امیر المؤمنین و فرزندان ایشون داشتن و امام حسن و امام حسین به ایشون خطاب یا امه میکردن، مادر صدا میزدن جناب ام سلمه رو، و ایشون شرایط خاصی داشتن در ایمان و بحث اینطور. بعد اینجا نقل کردن بسیار کوتاست که ام سلمه نقل میکنه که ما سمعت نوح الجنه، یا نوح الجن که صحیح‌تر نسخه بهترش این است، من نشنیدم صدای گریه و عزاداری جن رو، منذ قبض الله نبیه الا اللیله، نشنیده بودم تا اینکه امشب شنیدم، یعنی همون شبی که شب 11 شد. ولا ارانی الا وقد اصبت به ابنی الحسین علیه السلام، و این هیچ چیزی به ذهن من نمیرسونه الا اینکه من عزادار پسرم امام حسین علیه السلام شدم. بعد داره که به صلاح از همین جن به صلاح آمدند و اینطوری به صلاح براشون عزاداری میکردند و اشعار مختلفی که در این زمینه به صلاح بحث کردند آوردن. روایت خاصی ببینید، هنوز چندین روایت دیگر در اینجا داره راجع به نوح الجن و اینکه جنها به اصطلاح همراهی میکردن عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت رو. الان هم اگر میبینید که مثلا قافله بزرگی حرکت میکنه از این سمت و اون سمت در قضیه به اصطلاح راه بیمای اربعین، اینطور فکر نکنید فقط انسان ها هستن. که از آقایون میگفتن که خیلی متوسل شده بودم و فلان، اینها حالا نقل کردم که محضر احدی از امهات ائمه علیهم السلام برسم، علیهم السلام، فرمودن که همشون الان رفتن برن کردن تو جریان همین اربعین، یعنی همراهی اربعین برای کربلا، همشون الان در مسیر کربلا هست. یه نکته ایست، یه عزتی است. اینطور نیست که جن کنار بنشینن، اینطور نیست که مثلا ملائک یه کاری ندارن، نه، همه درگیر این کارن، همه درگیر این کار. گاهی وقتا انسان تنها موجودی است که خودش رو بالاتر میدونه و از همه عقل میدونه. اینو میخوام عرض بکنم به عنوان جنبندی بحث. ببینید عزیزان، اینجا الان مشخص شد اون چیزی که ما به نظرمون میاد در اون تکیم و برای اهل بیت داریم کار میکنیم، کسان دیگری هستن. من نمیخوام بگم حالا ما جلوتر اونا جلوتر، قضاوت با خداست، با همه معصومین علیهم السلام هست، اما اونا دارن همین کارا رو انجام میدن. ما قضایایی رو داریم میشنویم که اونا هم همینطورن. پیامبرمون واحده، اماممون واحده، امام ما بر اونها استانداران و حکامی رو قرار میدن از جنس خودشون، همونطوری که بر ما قرار میدن استانداران و حکامی رو از جنس خودمون. خب حالا باید ببینیم کی الان بهتر جواب میده در این آزمون، نه اینکه ما بیایم مدعی بشیم چون حالا ما مثلا اسممون انسانه از هم بهتریم. بله، حرفای مزخرفی که شیطان میزد که آه چون من جنسم از آتش از اونا بهترم، اینا رو بل کنید. این مثل همین حرفای خودمون که ما گل سرسوید آفرین بشیم، کی اومده معک بزنیم کجاست؟ نه، همش حرف بی خودی. هر انسانی تک تک جایگاه خودش داره. گل سرسوید آفرینش هم امام زمانه، یه نفر رو تمام شد. انسان کامل هم که امام زمان، هر کسی هم به اون نزدیک بشه از کمال او استفاده بکنه میشه انسان کامل، حالا به درصدی که بتون نزدیک بشه. یه مقدار میبایستی در این مسائل تجدید نظر کنیم اولا، ثانیا نسبت به هیچ موجودی انسان فخر فروشی نکنه، بسا اون از خودش جلوتر باشه. من این با اینکه خیلی شعر حفظ نمی کنم و اهل شعرم نیستم، اما این شعر حافظ به دلم خیلی نشست و در دلم موند که نکته عشق نمودم به تو هان، سهو مکن ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. میبینی همه الان اهل ولایتن، همه سرسپردن، همه موجودات دارن میدون، تو وایسادی میگی من از همه بهترم، چون کوری، چون نمیبینی، فقط خودتو میبینی، کوچیک خودت رو بزرگ میبینی، عمل ریز خودت رو اینقدر بزرگ می‌بینی که در قضاوت خودت رو از همه بیشتر و بهتر می‌بینی، بعد عقب می‌افتی. و اگر این کار رو نکنیم زمان ظهور دیره، زمان ظهور دیره. من این تعبیر چند بار از دعا و اینها براتون خوندم، امروز از قرآن می‌خونم و خاتمه کلامم باشه. در سوره انعام آیه 158 داره که بعد از چند کلمه می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر. برید ببینید امام رضا علیه السلام ذیل همین حدیثی رو دارن جریان حضرت موسی و فرعون رو پیش میکشن که فرعون موقعی اعلام ایمان کرد که دیگه دیر شده بود، عذاب نازل شده بود، بعد یه دفعه گفت که آه من ایمان میارم، ازش قبول نکردن. عزیزان، ظهور حضرت هم به مثابه همین هست. اگر کسی قبل از اون به حضرت اون ایمان لازم را نداشته باشد، بعد که حضرت میان که دیگه همه مؤمن میشن، دیگه ارزشی نداره، بیفاید است، رتبه بهت نمیدن دیگه، چون الان دیگه همه اینجوری هست. اگر میخوای رتبه داشته باشید قبل از که حضرت اعلام و اظهار بکنن میبایست اون رو به دست بیاری. قبل از اون میبایست یه خیری در اعمال انسان به وجود بیاد، انسان یه قدمی برای حضرت برداره. بعدم که همه نوکر آقا هم چون نونشون رو دارن میخورن، کسی اصلا جرئت نداره اون موقع دیگه بخواد کار دیگه حرف دیگری بزنه، همه حرکت میکنن در همین مسیر. بعضیاشون اولش هم شاید زوری باشه، بعد یواش یواش میبینید میفهمن آقا حق همینه دیگه، همراهی میکنن، همدل میشن. اون موقع دیره. الان هر کاری میخواید بکنید، الان هر کاری میخوام بکنم همین الان، تا قبل از این که بانگ بلند بشه که آقا آمدن، اون موقع دیگه طبق همون چیزی که اون موقع هستی برات قضاوتت میکنم. یعنی این تا الان زحمت کشید آقا بفرما بالا، آقا تو که همش دنبال کار و زندگی و خونه خودت و فلان و بیسار اینا و اصلا کاری با من نداشتی، یا نه من مؤمن بودم من فلان کردم، خود تو مؤمن بودی من که نگفتم مؤمن نیستی، ولی الان جایگاه میخواد، جایگاه نمیتونم بهت بدم. لا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا، اگر کسی خودش رو آماده کرده باشد حضرت او را دور نمیاندازد، اگر کسی خودش رو آماده نکرده باشد حضرت او را نزدیک نمی کند. فلزا عزیزان جمله ای رو عرض میکنم در خاتمه صحبتم، این رو بعداً روش فکر کنید. تمام اولیاء الهی و تمام اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام و تمام بزرگان از خاندان اهل بیت، از حضرت عباس و حضرت علی اکبر و علی اصغر و همینجور بگیرید حضرت معصومه سلام الله علیها، بیاد تا به بالا همین حضرات مقدسه ای که الان در محضرشون هستیم، حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، حضرت سید حسین، سید علایالدین حسین علیه السلام، اینها همه بسترهای ظهور حضرت هست. اینها می آیند، اینها موزاییک‌های فرودگاه ظهور حضرت هست، فرود حضرت هست. اینجا ظهور می کنند چون اینها باید باشند. اینقدر سال طول کشیده تا این همه مؤمن درست بشن و اینها باشن که یک حکومت اینطوری سمبولهایی رو داشته باشه، قابل ارائه باشه. اینجوری نیست که اینها همه رفتن تاریخ مصرفشون تمام، نه، اینها خودشون رو برای حسین زمانشون فدا کردن که برای حسین زمانمون بیان و خودشون رو نشون بدن و در دولت کریمه جایگاه داشته باشن. اگر ظلمی اون موقع در حق حضرت معصومه شد و ایشون رو به سم به شهادت رسوندن، اگر حضرت زینب رو این طور دق مرگشون کردن، اگر حضرت عباس رو قطعه قطعش کردن و دستهاش رو بریدن، بهشت برای اون کمه در دولت کریمه می آید و اون فرماندهی که اون آزمایش مشق که قبلا عرض کردن در آخرین لحظه از اون گرفتن و اون نتوانست در میدان بیاید و بجنگد و این آزمون رو خوب داد و نمره 20 رو گرفت، الان میاد میجنگه. بخونید این دعای آخر، این دعای زیارت آریاسین مربوط به سردام هست، اون پایینش رو بخونید. میگه بیام اجازه بده تا ما برگردیم، بیایم و دلمون آروم بشه به این که با دشمنان شما بجنگیم. این اصلا یکی از انگیزه های برگشته میانشون. عرض کردن اینها بستر فرود حضرت هستن. شما فکر میکنید در یک حکومتی قرار بگیرید که تمام این بزرگانی که اسمشون رو میارید عشق میریدید همه اینها حاضرن، نمیخواید اونجا یکمی بالاتر باشید، نزدیک باشید؟ نمیخواید تو حلقه های اول، حالا اگه نشد تو حلقه دوم باشیم، سوم باشیم، چهارم باشیم، حداقل راش الان، بعدن دیگه کسی رو راه نمیدن. اونا قبلا کار کردن، ذخیره کردن، الان هم اگه میخوان الان ذخیره کنیم برای اون قیامت صغرا که صورت میگیره و ان قریب هست که به امید خدا به حق مادرشون انجام میشه. خدایا بالحسین حق امام حسین علیه السلام قسمت میدهیم، فرج آقامون رو همین ساعت و همین لحظه اظهار مولا و سرورمون رو برسون، ما رو در زمره بهترین اعوان و انصار و چشمی های حضرت مقرر بفرما. مشکلات حضرت، مشکلات عزیزان او، از محبین، موالین، شیعیان، اهل مجلسمون، مستمعینمون، بنده حبیب خدای به حق زهرای عطر همه رو مرتفع بفرما. ما ما رو آماده ظهور و اظهار مولا و سرورمون قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل